هشدار، این اپیزود برای زیر 18 ساله ها مناسب نیست. برای کسایی که هنسری ندارن هم مناسب نیست. برای کسانی که زود قضاوت کن هستن و زود گارد میگیرن هم مناسب نیست، ولی خب اونا همیشه اول سب وای میسن اینجور جاها که خب هیچی. این اولین طنز افزار پادکست طنز پردازی است. سلام. باز عمتون اینجا ایت که طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش مشخصه، درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خندداری بود چشم میگیم بخندید. بدونید یا ندونید تو این پادکست از علم روانشناسی زیاد استفاده شده. حالا بعضی جاها مثل اپیزود طنز و افسردگی یا قسمت دوم من شوهر فروغ فرخزاد نیستم خیلی روتر استفاده شده، خیلی جاهای دیگه هم همچین زیرپوستی تر. بعد از اپیزود 29 که درباره اختلال روانی پرویز شاپور و فروغ فرخزاد صحبت کردم، بازخوردهای زیادی دریافت کردم و بهتر دیدم یه اپیزود به این مسائل بپردازم. پس به نوعی این اپیزود دنباله اپیزودهای پرویز شاپور هم هست به نوعی، ولی خب خیلی هم فراتر از اون دو بزرگواره. این از این. هنوز هستید؟ گوش میکن؟ خب مهمان این اپیزود دکتر بهنام اوحدی است. مسابقه‌ای که باهاش کردم داغ‌ترین و عجیب‌ترین مسابقه کلاً گفتگویی بود که تا حالا داشتم توی عمرم. عجیب بود، واقعاً دیگه عجیب بود این گفتگو. دکتر بهنام اوحدی متولد 1352 در اصفهانه که خب روانپزشک و رواندرمانگر سرشناسی هستن ایشون. به خاطر علایقشون به حوزه تاریخ و ادبیات پژوهش‌های بین‌رشته‌ای فراوونی هم انجام دادند. خوب معجونی هستن خلاصه. تو این اپیزود که پیشنهاد میکنم همچین سر صبر و حوصله و با دقت گوش کنید، درباره خیلی ها صحبت میشه. درباره کیا؟ سوال خوبیه. پرویز شاپور، فروغ فرخزاد، محسن نامجو، ارحام صدر، جلیل شهناز، تقی ظهوری، نصرت الله وحدت، نصرت کریمی، مهران مدیری، لوی دوفونس، صادق هدایت، ابراهیم گلستان، غلام حسین ساعدی، رامبد جوان، رابین ویلیامز، حافظ، دکتر شمیسا، ایرج میرزا، عارف قزوینی، تاج اصفهانی، عبید زاکانی، مولوی، خیام و محمد رضا شجریان. بریم سراغ این مصاحبه. پس چی شد؟ سر صبر و حوصله، مثبت 18 سال، هنس فری، موقع بحث علمی، بحث علمی دیگه همینا. با من سنما خیلی خوش آمدید به پادکست طنز پردازی. اولی مقدمه بگم، اینکه من توی پادکست بارها از مسائل روانشناختی صحبت کردم و دلیلش هم این بوده که خب خودم دانش آموخته روانشناسی هستم. حالا دوست دارم که یه مروری بکنم اون چیزایی که گفتیم، اگر اشتباهی گفتم تصحیح بکنید و کلن از منظر روانپزشکی و روانشناسی ورود کنیم به قضیه طنز و طنز پردازان.
بله، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اول میخوام بدونم به طور کلی آیا طنز پردازان ویژگی های روانشناختی خاصی دارن؟ یعنی چه نیمرخ روانی میشه برای طنز پردازان در نظر گرفت؟
به طور کلی خب اونها تداعی آزاد شتابانتری رو دارن، یعنی پرشتابتر میتونن که مسائل رو به ذهن خودشون بیارن و بهش قالب طنز بپوشونن و بیانش کنن. شاید حالا چون من و شما هر دو اصفهانی هستیم بتونیم این رو مثال بزنیم از شادروان رضا ارحام صدر که آغاز کارش به عنوان طنز پرداز در کلاس درس ادبیات دبیرستان ادب شروع میشه، زمانی که استاد تئاترشون به عنوان معلم ادبیات برمیگرده دانش آموزی به نام پنیری رو صدا میکنه و اون روز آقای پنیری غایب بوده و وقتی میپرسه برای دومین بار که پنیری کجاست، ارحام سر صدر به عنوان یک دانشجوی 16 ساله جواب میده که تو خیگن، و در همون لحظه اون آقای جهانشاه به این نتیجه میرسه که این ارهام صد به درد طنز پردازی در تئاتر مکتب اصفهان میخوره.
عذرخواهی میکنم، این اصطلاحی که گفتید همه اصفهانی زبان نیستند.
پوست گوسفنده که پشماشو میتراشن و در عملی اون رو بازیافت میکنن و از قدیم توش ماست و پنیر رو نگه میداشتن همراه با نمک.
آها.
برای اینکه پنیر نگنده و کفک نزنه. و از اونجا خب میفهمه که این به درد طنز پردازی میخوره در تئاتر مکتب اصفهان و میبردش تو گروه تئاتر دبیرستان ادب که برای اولیای مدرسه، دانش آموزان و پدر و مادرانشون و بعدها عموم مردم برنامه اجرا میکردن و بعدم که حالا میره تو تئاتر سپاهان. به هر حال طنز پردازان میتونن که مطالب رو بگیرن و خیلی سریع توی مغزشون با المان‌های مرتبط ربط بدن و اون رو در قالب شوخی‌های کلامی به زبان بیارن. حالا زمان ارهام صدر این داستان به صورت فی‌البداهه بود و ارهام صدر بسیاری از متون نمایشنامه‌های تئاتر رو خودش روی صحنه تغییر میداد، مثل اون جایی که در تئاتر وادنگ برمیگرده و به اون ملا میگه که نندا میسونم و اون شب خواهرها و مادرهای اون حاجی تماشاگر تئاتر بودن و حاجی هم از قبلش به ارهام صدر گفته بود این تیکه رو نگو، ولی ارهام صدر نه تنها اونجا برمیگرده میگه ننه دا میسونم، میگه خب ننه من که دندون نداره، میگه صبر میکنم تا یه بار دیگه دندون در بیاره، بعد برمیگرده میگه آبا جی آدم میسونم. و این داستان در زمان ارهام صدر به صورت فی‌البداهه بود، یعنی همه هنر فی‌البداهه پردازی رو ندارن، آنچنان که در نواختن تار جلیل شهناز بسیار بسیار مسلط بود بر بداهه نوازی، ولی بسیاری از اساتید تار و ستار ما چنین توانایی رو ندارن و باید از قبل نوت‌ها رو تمرین کرده باشن. بنابراین اونها یک حالت فری اسوسییشن یعنی تداعی آزاد و نیو اسوسییشن یعنی تداعی های نوین رو دارن و از اینجاست که میگن نبوغ در طنز پردازی با جنون در ارتباطه، چون دقیقاً کسایی که حالات شیدایی دارن یا حالات اسکیزو افکتیف دارن یا حالات اسکیزوفرنی هم دارن یا دوچار فری اسوسییشن های شدید میشن یا دوچار نیو اسوسییشن های شدید میشن و واژگان جدیدی رو میآفرینن، آنچنان که ما میبینیم پرویز شاپور میاد با نیو اسوسییشن های خودش پدر کاریکاتور ایران میشه و در زندگی شخصیش که من به اون اشراف کامل دارم چون از خونه پرویز شاپور قبل از بازسازیش من در هیئتی بازدید کردم در هیئت سه نفره از طرف مددکاری بیمارستان روزبه همراه با آقای مرتضایی مددکار بیمارستان روزبه و اونجا رو دقیقا ارزیابی کردم. نقاشی های با مداد روی دیوارش رو دیدم، وضعیت حمامش رو دیدم، وضعیت گرمایشش رو دیدم که حالا همش رو نمیخوام ذکر کنم. ما میبینیم که نبوغ با جنون یک ارتباط نزدیک داره، اما نیمروخ روانی طنزپردازان علاوه بر این تداعی های آزاد و تداعی های نوین و حالت های نیمه شیدایی که در اونها وجود داره، یک سری از حالات غم و اندوه و افسردگی هم داره. حالا بعضی از روانپزشکان ابراز میکنن که این افسردگی ها دو قطبیه، بعضی ها ابراز میکنن که این افسردگی ها یه قطبیه. من اصلا اینجا نمیخوام انگ و برچسب روانپزشکی بزنم، من میخوام بگم یک طنزپرداز هنرمندیه که درد رو به دور تبدیل میکنه و آنقدر میاد اون زغال سنگ تیره و ناخوشایند رو با ذهن خلاق خودش تراش میده تا از اون یک بریلیان درخشان درست میکنه. متاسفانه سالهاست که در صدا سیمای ما و در رادیوی ما و در جشنهایی که ادارات برگزار میکنن افرادی به عنوان طنزپرداز حاکم شدن که اون استعداد طنزپردازی رو ندارن. حتی ما میبینیم که در تئاتر فعلی اصفهان هم هیچ کسی نتونسته به یک دهم استاد رضا ارهام صدر برسه، حتی نتونسته به یک پنجم نصرت الله وحدت برسه. علت اینجاست که طنزپردازی آموزش میخواد یا استعداد ذاتی. همه استعداد ذاتی استاد رضا ارهام صدر رو ندارن. الان ما میبینیم در صفحات اینستاگرام تعداد زیادی از مردان یه روسری مثلا سر خودشون میکنن، یه مانتوی زنونه میپوشن و شروع میکنن به لودگی و مسخره بازی. الان دیگه سطح طنز در جامعه ما در گروه نمایشی کریم پشه ناصرالدین شاه نیست. واقعا من خب سال هاست که از سال 1377 صدا سیما رو ندیدم برنامه هاش رو، اما جسته و گریخته حالا به حکم ضرورت مجبور شدم در حد 2 دقیقه 5 دقیقه در یک خودروی در حال حرکت یا اتوبوسی جایی صحنه هایی از سریال های خیلی مورد اقبال عموم رو که نگاه کنم، میبینم چقدر سطح طنز پایین اومده. ببینید ما در 50-60 سال پیش سینماگرانمون از سینماگران خارجی الگو میگرفتن، آنچنان که ما میتونیم شادروان تقی ظهوری رو لوئید و فونس ایران بیان کنیم. میبینیم که حرکات دست سریع، حرکات بدنی سریع، بیقراری عضلانی، تکان دادن سر، گفتمان‌های سریع و پرشتاب لوئید و فونس رو دقیقاً تقی ظهوری اجرا میکنه و خیلی راحت اون رو ایرانیزش میکنه. ما در سالهای اخیر هیچ کدوم از طنز پردازان خارجی رو نتونستیم در ایران ایرانیزه کنیم.
حالا شما گفتید که طنز اخیر رو دنبال نمی‌کنین، ولی من دنبال کردم بهتون میگم که متاسفانه دقیقاً همین چیزی که شما میگین، سطح طنز پردازی خیلی پایین اومده. البته باید اینم در نظر بگیریم که محدودیت‌ها میخورده بیشتر شده و خیلی طنز پردازا نمیتونن اونچه که میخوان رو بتونن اجرا بکنن. این نکته هم حالا باید لحاظ بکنیم توی این تحلیل.
ببینید الان توی فیلم‌های سینمایی مثلا نهنگ انبر که من دیدم، حالا هم قسمت یکشو هم قسمت دوشو، و فیلم بدی هم نیست واقعا بگم که من خودم خوشم اومد از اون فیلم، حالا نمیگم شیفته و فریفته شدم ولی به طور معمول خوشم اومد، دست باز بوده، همه چیز گفته شده، ولی طنز پردازی در اون حد فاخرش نیست. شاید فیلم از پیوان نجیبی است، شاید از این جهت فیلم موفقی بود،
عبدالرضا کاهانی.
و بله، و داستان بر اینه که طنز پردازان ما ایده نمیگیرند. خب ما مثلا در پیش از انقلاب فیلم های نصرت الله وحدت رو داریم. نصرت الله وحدت به دلیل اشارات تند و صریحش به مسائل زناشویی بعد از انقلاب ممنوع تصویر شد. اما جالبه بدونیم که همین فیلم‌های نصرت الله وحدت همه در مذمت و نکوهش رابطه فرازناشویی بوده و همه در ستایش زندگی خانوادگی، در ستایش وفاداری به همسر و در ستایش فرزندآوری. و مردم هم این فیلم‌ها رو می‌دیدن و مشکلی هم پیش نمی‌اومد، حالا با توجه به فرهنگ اون دور زمان. نصرت کریمی یکی از طنز پردازان فاخر تاریخ سینمای ایرانه که در هر نقشی که بازی کرده تونسته انتقاد اجتماعی رو روایت کنه. ولی باز ما میبینیم بعد از انقلاب، حالا به خاطر یکی دوتا فیلم که نقش دعانویس رو بازی کرده که واقعیت دعانویسی رو نشون داده در اون زمان، میاد ممنوع کار میشه و ممنوع تصویر میشه. خب اینها درده، متوجه هستی؟ و وقتی شما میخوای به نیمرخ روانی اینها اشاره کنی، من نمیدونم آیا شما میدونی یا نه، ولی نصرت کریمی با قلم زدن کاکتوس و پرورش گیاه پرخار کاکتوس پول در میورد و روزگار خودش رو میگذروند.
ای بابا،
یعنی میخوام بهتون بگم زمانه آنقدر برای یک طنز پرداز دردناک میشه که اون به گل کاکتوس پناه میبره. خب اینه که طنز رو مردم نمیپذیرن. حتی من خودم در سالهای اول کار بالینیم تو اتاق کار، حالا روان پزشکی و سکس تراپی، از طنز خیلی استفاده میکردم و کلمات و نکاتی رو به طنز بیان میکردم و بعد با این فیدبک مواجه شدم که دکتر اوحدی آدم وقیحیه، در صورتی که هیچ وقت من مثلا اگر به آلت مردونه اشاره میکردم هیچ وقت اسم عمومی و عامه اون رو به زبون نیاورده بودم. ولی من دیدم نیست، الان دیگه جامعه اینقدر افسرده است و اینقدر جدی و خشمگینه که طنز رو نمیپذیره. یعنی با طنز انگار یه جاهایی مسئله داره و این طنز انگار اگر به کار ببری در گفتمان مثلا طبابتت، کلاس کاری تو رو میاره پایین. و من هر روز نسبت به روز پیش جدیتر و خشکتر شدم. حالا با این فیدبک مواجه شدم که نه، این آقای دکتر خیلی خشنه و همدلی نداره. یعنی اینکه شما نمیدونی توی این جامعه چه باید بکنی، ولی در جامعه امروز اینقدر مردم عصبی، جدی و خشمگینن که طنز پردازی امکان پذیر نیست، مگر اینکه شما شهرت یک سلبریتی مثلا در حد مهران مدیری رو داشته باشید، وگرنه جامعه به شما اجازه نمیده از طنز استفاده کنی. در صورتی که آدم در کار مهندسی و در کار پزشکی خودش هم میتونه از طنز استفاده کنه و این طنز وقاحت نیست. خیلی شمشیر دودمی این داستان طنزپردازی و بستگی به فرهنگ جامعه و میزان شور و نشاط و شادی جامعه داره. در جامعه فرانسه 1960 و 1970 هیچ کس لوی دو فونس رو با اون لباس‌های مسخره‌ای که تو فیلم‌ها می‌پوشید یا با رفتار خیلی عصبی که از خودش نشون میداد یا با حالا هیزبازی‌هایی که تو فیلم ها از خودش در می برد فقیه ارزیابی نمی کرد.
دقیقا همین، یعنی شما در واقع دست گذاشتی رو دل ما، یعنی تو این پادکست هم همه مصائب از جلو چشم من رد شد با این چیزایی که گفتین و واقعا همین، متاسفانه جامعه عصبانیه و جنبش اومده پایین. من میدونم که نیمروخ روانی خیلی از طنزپردازان رو هم شما خیلی خوب بررسی کردین، من تو کارگاهاتون هم چون بودم و شنیدم دربارش، از طرفی تو پادکست هم خیلی میگم این موضوعات رو مطرح کردم. اگه اجازه بدین بریم یکی یکی کسایی رو اول صحبت بکنیم که من تو پادکست دربارشون صحبت کردم، که یکی از اون افرادی که بود پرویز شاپور بود و البته فروغ، که من از اون گزارش یادداشتی که خود شما شخصا رفته بودید مشاهداتتون رو نوشته بودید استفاده کردم توی پادکست و میخوام نیمروخ یه تعداد از طنزپردازان رو برام بگید. اولیش هم پرویز شاپور.
همه اینها رو میتونم بگم جز صادق هدایت، چون صادق هدایت یک ساعت برنامه مجزا میخواد. صادق هدایت همچون خیام یک نابغه بوده، حد اقلش رو من به شما عرض میکنم 150 سال از زمان خودش جلوتر بوده و خیام که ما میدونیم 500 سال از زمان خودش جلوتر بوده، چون اروپایی ها بعد از 500 سال از خیام به تاریخ خورشیدی و میلادی رسیدن. اینه که راجع به صادق هدایت صحبت کردن کوتاه‌وار ممکن نیست. صادق هدایت بسیار شخصیت پیچیده‌ای داره. صادق هدایت بسیار بسیار انسانیه که اصلا فرم جمجمش با آدمای نرمال متفاوته، یعنی حجم مغز صادق هدایت رو فقط میشه با حجم مغز آلبرت اینشتین مقایسه کرد، یعنی فرم جمجمه و حجم اون لبهای پیشانی و گیجگاهی در حد آلبرت اینشتین. اما در مورد پرویز شاپور، خب پرویز شاپور یک شخصیت اسکیزوئید آسپرگر داشته. اگر ما اسکیزوئید رو به توان 3 یا 5 برسونیم و شروعش رو از 3 تا 5 سالگی به عنوان یک طیف اوتیزم در نظر بگیریم، به شخصیت پرویز شاپور میرسیم. شخصیتی که نقاشیاش فقط 3 تا المان داره: استخوان ماهی و سنجاق قفلی و گربه. یعنی شما نقاشی دیگری از پرویز شاپور پیدا نمی کنی که منتشر شده باشه و جز این 3 المان المان دیگری در نقاشیاش باشه. از طرفی خب می دونیم پدر کاری کلماتوره ایرانه، یعنی با حداقل تعداد واژگان و کلمات یک جمله نغز پرمعنا رو می آفرید و همین توانمندیش بود که فروغ فرخزاد رو در همسایگی عاشق پرویز شاپور کرد و یک ازدواجی که میشه گفت در کنار ازدواج جهان پهلوان غلامرضا تختی بدترین ازدواجهای تاریخ قرن بیستم ایران بودن رو رقم زد و منجر به نابودی کامیار شاپور شد و حالا رفتارهایی رو در خانه شخصیش میکرد که من نمیخوام به اونها اشاره کنم، چون به هر حال مرحوم، دستش از دنیا کوتاهه و منم دلم نمیخواد که اینا رو بیان کنم، ولی میدونم.
البته من بیان کردم آقای دکتر. آره. من اون گزارش شما رو بیان کردم، رفت منتشر شد.
آره. پرویز شاپور آدمی بود که مثلا حمامش اوپن بود، یعنی در حمام که خراب شد در حمامو کند انداخت دور و یه پرده پلاستیکی جلوش گذاشت.
اینا مشاهداتتونه دیگه، اصخایی میکنم.
بله 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 بله. و زمانی هم که سیستم شوفاژ خونه از کار افتاد، یک استانبولی اوورد گذاشت وسط اتاق و توش چوب میریخت، آتیش میزد و عین اینکه داره در آمازون زندگی میکنه خودشو گرم میکرد. تمام دیوار طبقه اول خسرو شاپور زندگی میکرد، طبقه دوم پرویز شاپور زندگی میکرد. اما پرویز شاپور تعدیهایی به طبقه اول هم کرده بود و اونجا رو روی دیواراش با مداد نقاشی کرده بود که بعضی از اون نقاشی ها واقعا آثار ارزشمندی بودند که اگر روی بوم نقاشی شده بودند الان چندین میلیون تومان قیمتش بود. متاسفانه اون نقاشی ها در رنگ کردن خانه و بازسازی خانه برای اینکه اجاره خونه بتونه کمک خرجی برای کامیار شاپور باشه از بین رفت. نقاشی های بدیعی بود، همش بر اساس اون خصوصیات اسکیزوید آسپرگر پرویز شاپور و نقاشی های بدیعی بود، بعضی هاش در سبک کوبیسم و بسیار ارزشمند بود. پرویز شاپور عادت داشت که مثلا اگر در یک لیوان چایی میخوره لیوان رو نمیشست و دفعه بعد مثلا باش نوشابه میخورد، نمیشست و دفعه بعد باش سوپ میخورد، نمیشست و دفعه بعد باش آب گوش میخورد و نمیشست و دفعه بعد باش آش میخورد و بعد حالا لیوان رو میشست. یعنی تفکرات خاص هنرمندانه نابی داشت که توده اجتماع از درک اون ناتوانند و فقط یک شخصیت اسکیزوئید آسپرگر میتونه اینها رو بفهمه. این نیمروخ روانی پرویز شاپور.
حالا چون
نیمروخ روانی بله بفهم،
چون صحبت از پرویز شاپور شد یه گریزی هم بزنیم به فروغ. این بایپولار بودن، دو قطبی بودن فروغ مورد تاییده دیگه؟
بله. و فروغ بستری روان پزشکی داشته در بیمارستان دو سه بار، اما بایپولار بودنش در حد بایپولار بودن نوع یک همراه با ویژگی های روان پریشانه نبوده. فروغ یک دو قطبی تمام عیار نبوده، فروغ دو قطبی نوع دو داشته. منتها چون اون موقع ما در جامعهمون روانشناس و روان درمانگر، طرحواره درمانگر و روانکاو برجسته ای نداشتیم، کسی نمیتونست فروغ رو درمان کنه. از طرفی خب دل سپرده بود به ابراهیم گلستان و ابراهیم گلستان هم بالاخره از تعدد و تنوع رابطه خوشش میمد و شیطنت هایی میکرد که به گوش فروغ رسیده بود و افسردگی فروغ رو صدچندان کرده بود. همین که ابراهیم گلستان بعد از مرگ فروغ فرخزاد سریع خودش رو رسوند به خونه فروغ فرخزاد و دو چمدون از دست نوشته ها و دردنامه های فروغ رو جمع کرد و با خودش برد انگلستان و هرگز دیگه به ایران باز نگشت، خب دلیل این داستانه. فروغ فرخزاد در روزهای آخر عمرش به مادرش میگفت که مرگ من نزدیکه و مخصوصا با اون جیپی که داشت جوری خطرناک رانندگی میکرد تا تصادف کنه و بمیره. یعنی مرگش یک مرگ خودخواسته بود، عین غلام حسین ساعدی که گفت به پاریس میروم تا کبد خودم را در الکل بگندانم و کبد خودش رو در الکل گندوند، سیروز کبدی الکلی گرفت و با خونریزی گوارشی فوت کرد. اینه که این مرگ خودخواسته فروغ ناشی از افسردگی دو قطبیش حالا شاید نبوده و شاید در اون دوره افسردگی فروغ اتفاقا یک قطبی بوده. فروغ فرخزاد هم از طنز بسیار برخوردار بود، اما اون چیزی که فروغ رو متفاوت از تمام شاعران موج نو ایران میکنه اون نیو اسوسییشن ها و تداعی های نوینی هست که استعاره های درخشان و تابناک ادبیات ایران رو درست میکنه. همون چیزی که ما میبینیم که حافظ پدید میاره، یعنی اون درخشندگی اشعار حافظ بعدها در آثار فروغ تکرار میشه و هنوز در شعر نوی ایران استعاره ها، کنایه ها، تشبیهات و ایجازهای درخشان فروغ فرخزاد رو کسی نتونسته. پس اگر ما بخوایم بیایم فروغ فرخزاد رو به یک بیمار دو قطبی تقلیل بدیم، نه فقط به فروغ فرخزاد که به کل ادبیات ایران و فرهنگ ایران جفا کردیم. خب ما نمیتونیم بیایم بگیم فروغ فرخزاد دو قطبیه، پرویز شاپور آسپرگره، ارهام صدر نمیدونم دو قطبی نوع دوه، نصرت الله وحدت لوده است. خب چی دیگه برامون میمونه؟ یا بگی مثلا سعدی بچه بازه، حافظ بچه بازه، خب چی برامون میمونه؟ خب حالا آیا فقط فروغ فرخزاد حالت دو قطبی داشته؟ خب توی اسمایی که شما برای من فرستادید رابی ویلیامز هم هست. رابی ویلیامز هم حالت دو قطبی داشت، افسردگی شدید داشت، دست آخرم خودش رو با کمربند خودش دار زد در خونش در سان فرانسیسکو. اینه که من فکر میکنم ما باید یه مقداری در زمینه طنز پردازان و هنرمندان با اقماز برخورد کنیم و انتظار نداشته باشیم که یه آدمی که میتونه انبوه جماعتی رو با اشعارش به شور و شعف در بیاره یا با گفتارش به خنده در بیاره زندگی نرمال روتینی داشته باشه. برای همینه که در روانپزشکی به خصوص در دیدگاه‌های ضد روانپزشکی افرادی مانند زاس واژه نورمیتیو یا بهنجاری میاد جایگزین واژه نرمال یا بهنجار میشه. یعنی اونها میگن که نخبگان و طنز پردازان و شاعران و سینماگران لازم نیست که نرمال باشن، اینها میتونن نورمیتیو باشن. اینه که وقتی ما میخوایم راجع به کسی صحبت کنیم باید بریم و به زندگی خصوصیش ورود کنیم. من به دلیل مراجعات مکرری که به خونه پوران فرخزاد داشتم، به دلیل پژوهشی که راجع به زندگی فریدون فرخزاد و فروغ فرخزاد می کردم، خب دوستی عمیقی بین من و شادروان پوران فرخزاد رخ داده بود و پوران فرخزاد تمام ناگفته های زندگی فریدون فرخزاد از جمله جنبه های هوموسکشوال اون رو برای من بیان می کرد و تمام جنبه های سکشوال زندگی فروغ فرخزاد و ابراهیم گلستان رو برای من بیان می کرد. اینه که وقتی آدم میخواد راجب کسی، من اگر خونه پرویز شاپور رو پیش از بازسازی ندیده بودم خب سخن نمیگفتم. کامیار شاپور بیمار من بود در دوران دستیاری در بیمارستان روزبه زیر نظر استاد ارزشمند و یگانم جناب آقای دکتر شکرالله طریقتی که خب هم روان پزشک شاه بود و هم روان پزشک امام خمینی. من با دکتر طریقتی وارد زندگی پرویز شاپور و کامیار شاپور شدم و از دکتر طریقتی درخواست کردم که من رو با آقای مرتضایی به خونه پرویز شاپور در خیابان خسرو بفرسته و اونجا تونستم که اون مشاهدات رو داشته باشم. منتها اون موقع متاسفانه دوربین یعنی موبایل اسمارت فون نبود و موبایل من دوربین نداشت. زمان دیگه من موبایل دوربین دار خریدم که اون خونه دیگه رنگ شده بود و بازسازی شده بود. اینه که میخوام به شما بگم ما در مورد قشر نخبمون از واژه نورمیتیو باید استفاده کنیم. من مقاله‌ای خوندم از استاد ارزشمند دانشکده ادبیات دانشگاه تهران جناب آقای دکتر سیروس شمیسا که همزمان کارشناس ارزشمند روانشناسی یونگ هم هستند ایشون و نویسنده کتاب جنجالی شاهدبازی در ادبیات فارسی. آقای دکتر سیروس شمیسا نوشته بود حضرت حافظ یک انسان اتو کشیده تمیز دارای اندام متناسب که فاخر سخن بگه و فاخر قدم بزنه نبوده. حضرت حافظ یک انسانی بوده با شکم برجسته، چون شراب زیاد میخورده، الکل زیاد میخورده، دندانهای زردی داشته و خیلی شبها در کوچه پس کوچه های شیراز روی سکوها از فرط میگساری خوابش می برده. باز این سخن من نیست، سخن کسیه که استاد مسلم ادبیات ایران در بزرگترین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران هست، دکتر سیروس شمیسا. متاسفانه بعد از نوشتن کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی، دادگستری و اجتماع چنان برخورد ناگواری با دکتر سیروس شمیسا کردن که ایشون زبان در کام کشیدن و بسیاری از دانسته های خودشون رو با سکوت همراه کردن و متاسفانه این خطر وجود داره که این دانسته های ارزشمند رو با خودشون به گور ببرن. خب جامعه باید گذشته خودش رو بشناسه تا بتونه راهی برای آبادی و آزادی آینده پیدا کنه. اینه که من دلم میخواد اینجا بگم ما بیاین با واژه نورمیتیو آشنا بشیم و واژه نورمیتیو رو برای افراد خلاق کشور جایگزین نرمال کنیم.
آقای دکتر، این من خیلی مصاحبه کردم با افراد مختلف، این داغ‌ترین مصاحبه‌ای بود که تا حالا داشتم و خدا رحم کند در این پادکست. حالا یه سوال دارم در مورد این قضیه، بعد میخوام برگردم سر باز همون نیمروخ روانی ایرج میرزا و عبید زاکانی اگه موافق باشین. این نورمیتیو میتونه برای هنرمندا در واقع یک زمینه توجیه هم ایجاد بکنه دیگه، یعنی خیلی رفتارهای اشتباه رو بیا بگه آقا بحث نورمیتیوه و ما قرار نیست نرمال باشیم و خیلی رفتارها رو مثلا به سلامت روانش آنچنان نپردازن. میدونی این ایراد رو هم این اشکال رو هم ممکنه سوء برداشت به وجود بیاره دیگه.
خب ببینید یه چیزایی هست که آدم باید خودش لحاظ کنه. خب مثلا آقای نامجو میخواد بیاد عذرخواهی کنه که حالا مثلا تعارضاتی داشت، بعد میاد میگه من در کمال تواضع اعلام میکنم که یک ساعت زندگی و اندیشه من برابر با 60 روز زندگی شماست. خب این دیگه با نورمیتیو توجیه نمیشه، این دیگه یه خودشیفتگی تمام عیاره. اینه که ما نورمیتیو رو در این حالت میتونیم بگیم که حالا افراد یه ذره رک باشن. در کتابی مربوط به فروغ فرخزاد من خوندم که فروغ فرخزاد با یکی از شاعران به نام زمان خودش داشته صحبت میکرده در مجلسی. اون شاعر مرد مرتب با چشماش داشته به سینه باز فروغ فرخزاد هیزی میکرده و چشم به لنگ و پاچه حالا دامن کوتاه فروغ فرخزاد مینداخته. فروغ فرخزاد برمیگرده میگه ببین پاشو بیا بریم تو اتاق بغلی با هم بخوابیم و بعدش بیایم اینجا بشینیم تو این سالن مثل آدم راجب شعر و ادبیات صحبت بکنیم. مسلماً نظر فروغ فرخزاد این نبوده که پاشو بریم با هم سکس کنیم، بلکه خواسته اون شاعر مرد رو تأدیبش کنه و ادبش کنه که اینقدر هیزی نکن، تو اومدی با من راجع به شعر و ادبیات فارسی صحبت کنی یا اومدی به من هیزی کنی، چشاتو جمع کن. اون تا این رو به طنز بیان میکنه. یا مثلا جامعه ایران متاسفانه فکر میکنه تمام بزرگان، شاعران، تمام سیاستمداران همه پاک و منزه بودن در دوران مثلا قبیه و قاجار و پیش از آنها، و فقط ایرج میرزا پلیدترین و نکوهیده ترین عنصر ادبیات ایرانه که چنین حرفای زشتی زده. خب علتش اینه که اینا اشعار سعدی رو نخوندن، چون اشعار سعدی 20% در کلیات سعدی حذف شده. علتش اینه که اصلا نمیدونن شاهد یعنی چه، مغ بچه یعنی چه. متاسفانه مردم ایران چون خودشون خیلی هاشون، حالا نه همشون، شکمی بر اساس باد معده نظر میدن، فکر میکنن مثلا دکتر سیروس شمیسا هم همینطوره، یا دکتر بهنام موحدی که شاگرد کوچک دکتر سیروس شمیسا هم نمیشه، اون هم همینطوره. اینجور نیست. اولین کسی که در ادبیات ایران بر علیه بچه بازی و پسر ایرج میرزاست که در اون شعر معروف عارف نامش بعد از اینکه به عارف میتازه که مرتی که فلان فلان شده با یه پسر خوشگل پا شدی اومدید برای اینکه دست ما بهش نرسه، رفتی توی باقی خودت رو مخفی کردی و سراغ ما رو نمیگیری، میاد و میگه اروپایی بدان گردن فرازی نداند راه و رسم بچه بازی، تو باشد ملک ایران محشر خر، خر نر می سپوزد بر خر نر. و با همین شعر ادامه میده و به حجاب میتازه و اونجاست که حکم تکفیرش رو میدن و تا بعدها شعری در رسای امام سوم شیعیان امام حسین نمی سراید، حکم تکفیر ازش برداشته نمی شود. اینه که این شجاعت و دلاوری رو نمیشه تحلیلش داد با اختلال خلق دو قطبی. من یه چیزو میخوام به شما بگم که تالا رسانه ایش نکردم، برای اولین بار برای شما رسانه ای میکنم و امیدوارم که تبعاتی برای آرامگاه ایرج میرزا نداشته باشه. شما وقتی میرید در قبرستان ظهیرالدوله و آرامگاه ایرج میرزا رو میبینید، وقتی ژرف نگاه کنید به سنگ آرامگاه، با یک طنز فاخر روبرو میشید. شکل سنگ آرامگاه ایرج میرزا مانند گلنس پنیس یا حشفه نوک آلت مردان است که به صورت یک نشیمنگاه درست شده و این طبق وصیت ایرج میرزا ساخته شده که مردمان از خستگی روی اون سنگ بشینن فاتحه بخونن و ایرج میرزا در گور به آنها بخنده که کجا نشستید، که نشستید بر روی گلنس پنیس من. یعنی ببینید که یک طنز پرداز میتونه حتی تا صده ها بعد از مرگ خودش هم چنین طنزی رو بیافریند. خب به این میگن گوش، به این میگن نبوغ. حالا شاید خیلی ها برگردن بگن مرد شوره این نبوغ رو ببره، این اسمش نبوغ نیست، این اسمش جنونه.
اکثر همینو میگن.
ولی خب ولی چقدر از جامعه ما با آثار سالواتور دالی آشنا هستن، چقدر ما با مخاطب هنری مانند سورئالیسم آشنایی داریم. سنگ آرامگاه ایرج میرزا یک اثر سورئالیستیه که دقیقاً به شکل نوک آلت مردانه ساخته شده و جوری بزرگ و پهن ساخته شده که هر کی در اون آرامگاه خسته میشه بشینه روش. حالا من خودم نشستم چون میخواستم یه بیلاقی به ایرج میرزا نشون بدم، بگم من فهمیدم مکر تو رو، ولی خب من شیفته و فریفته ایرج میرزا هستم. شاید خیلی ها فکر کنن ما دشمنی داریم مثلا با اوحدی مراغهی یا اوحد الدین کرمانی یا فرخی سیستانی یا حافظ یا سعدی، اصلا ما با این چیزا بزرگ شدیم.
من دوست دارم که در رابطه با عبید زاکانی هم نیمروخ روانیشو بگیم. البته این قرن هشتم بوده، یعنی خیلی کار سختیه که از آثار بشه مثلا نیمروخ روانی رو در آورد، ولی مثل که شما یه تحقیقاتی در این زمینه کردین.
عبید زاکانی هوش بسیار بسیار بالایی داشته، یعنی حداقل آیکیوی عبید زاکانی 145 بوده و با نیو اسوسییشن و فری اسوسییشن های مداومش تونسته که آثار درخشانی رو پدید بیاره که هنوز که هنوزه هیچ کس در طول تاریخ ادبیات ایران نتونسته چنین چیزی رو پدید بیاره. حتی ایرج میرزا که اون هم آیکیوش بالای 140 بوده نتونسته به مرزهای عبید زاکانی نزدیک بشه. استاد محمد رضا شجریان که میاد و کاری میکنه کارستان و نمیاد که خودش رو در فرهنگ موسیقی ایران بی‌رقیب و درخشان و بی‌تکرار کنه، بلکه به محض این که استعداد فرزندش همایون شجریان رو درک میکنه میاد اون رو پرورش میده به این امید که فرزند از پدر جلو بزنه، در صورتی که در فرهنگ ما عرف بر این بوده که پادشاه اگر لیاقتی رو در فرزندش میدید یا اون رو مثل عباس میرزا به جنگ با روس میفرستاد که در جنگ با روس کشته بشه، یا این که مثل شاهرخ میرزا و بسیار دیگر از شاهزادگان ایرانی میل داغ بر چشم اونها میکشید، کورشون میکرد و مینداختشون گوشه حرمسرا از ترس اینکه نکنه فرزند جای پدر رو بگیره و از پدر جلو بزنه. این فرهنگ پسرکشی در جامعه ما را استاد محمد رضا شجریان میاد کنار میزنه. خب اینها نکات قابل ستایش فرهنگ ماست که کسی بهش نگاه نمی کنه. در صورتی که اگر استاد محمد رضا شجریان یک شخصیت خودشیفته بیمار بود، فرزند خودش رو ناقص آموزش میداد تا هرگز نتونه قطعه درخشان مانند پدرش اجرا کنه.
با من سرما دل 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 یک دل کن، با من سرما دل 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 یک
محمد رضا شجریان میخواد بیاد و دعای پیش از اذان ماه مبارک رمضان رو بخواند، ربنای معروف رو، نمیاد یک ربنای تازه درست کنه، میاد ربنایی رو درست میکنه که بر پایه ربنای شادروان ذبیحه مقتول اون شهید قرآن درست شده، برای این که اسم ذبیحه در تاریخ ماندگار بماند. این میشه یه شخصیت ساده، این میشه یک سلبریتی ساده، این میشه یک سلبریتی واقعی، نه اون سلبریتی که میاد جیغ میکشه و فریاد میزنه و دستارو مشت میکنه و بالا میپره و مثل پشپش جلوی دوربین تکون میخوره و از عشق به ایران و ایران بی تکرار و ایران سرآمد جهان صحبت میکنه، بعد پامیشه میره فرزندشو در کانادا به دنیا میاره که فرزندش پاسپورت کانادایی بگیره. تفاوت سلبریتی صادق با سلبریتی کاذب در همینه. وگرنه شما فکر میکنید اون سخنانی که عبید زاکانی بر زبان میاره و بعدها ایرج میرزا به زبان میاره در اون دوره آسان بوده؟ نکته‌ای که بسیاری از ادیبان ایرانی به اون اشاره کردن اینه که اگر حضرت حافظ میخواست به رندی و رکی و صراحت خیام شعر بگه در قرن ششم هجری کشته شده بود و در دوره‌ای ناصر خسروی عبادیانی اون سرنوشت شوم و افسرده و اندوهین رو به خاطر اشعارش پیدا میکنه و حضرت حافظ با رندی تمام، با تیزهوشی تمام، با درایت و دوراندیشی تمام میاد یک لایه عرفانی به اشعارش میپوشونه تا بتونه زنده بمونه. این همون داستان نورمیتیبه. اصلا به قول استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مجید صادقی، هنر زاییده سیکلوتایمی هست، هنر زاییده دو قطبیه. اینها خصلت‌های بشریه. درسته در روان پزشکی به اینها اختلال نام دادن و برای اونها دستبندی درست کردن و دارو درمانی و روان درمانی و الکتروشوک تراپی و اینها در نظر گرفتن، اما همه اینها خصلت‌های انسانیه. ببینید، من فکر میکنم که ما ایرانی‌ها باید تاریخ خودمون رو بخونیم و بپذیریم که یک پستی‌ها و پلشتی‌هایی عرف جامعه ما بوده، دیگر اینها نباید در جامعه ما باشه، مثل شاهد بازی، مثل مغبچه بازی، مثل پسر گرجی بازی، مثل خیلی چیزهای دیگه، و یک سری از آثار ادبی و اشعارمون رو راهنمای زندگیمون کنیم. اینه که من میخوام وقتی ما به نیمرخ روانی آدم ها نگاه میکنیم نیاییم بگیم صادق هدایت همون که علوی خانم رو نوشته، همون علوی خانمی که پر از فوشای کمر به پایینه، باه 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 مرده شورشو ببرن. چه کسی میداند که صادق هدایت ساعتها در جامعه ایران در میان کلفتهای خانشان، در این مغازه و آن مغازه، در این قهوه خانه و اون کافه نشسته و تمام فوشها و دشنامهای ایرانی رو در دفترچه خودش با اون مداد همیشگیش یادداشت کرده، پاک کرده و دوباره نوشته تا درخشانترین اثر خودش یعنی علوی خانم رو پدید بیاره. اگر ملت ایران سه کتاب بخواد بخونه که با اون سه کتاب جامعه ایرانی رو بشناسه، بی گمان یکی از اون سه کتاب علوی خانمه و کتاب دیگر دایی جان ناپلون ایرج پزشکزاد و کتاب دیگر کتاب حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه میرزا حبیب اصفهانی. مگر اگر من عاشق حافظ و سعدیم، مگر من اگر عاشق خیام و فردوسیم، واقعیات تاریخی کشورم رو باید ماسمالی کنم. چرا من این حرف رو در مورد مولانا و شمس نزدم؟ چون استاد ارزشمند جناب آقای دکتر سیروس شمیسا به ذرس قاطع در کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی ذکر کرده که رابطه همجنسگرایی بین مولانا و شمس وجود نداشته، چیزی که بسیاری از ایرانی‌ها بدون باور دارن و تا آنجا این باور قویه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا سیما مانع ساخت سریال مولانا و شمس در ایران شدن و هیئت سازنده با شهاب حسینی و نمیدونم بقیه بازیگرها مجبور شدن برن ترکیه.
با من سنم دل 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 یک دل دل یک یک دل کن با من سنم دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یا سر ننه هم یا سر ننه هم وانگه گل کن با من سنم دل 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 دل
ما باید فرهنگ غنی خودمون رو بشناسیم، اون رو بازخوانی کنیم، جنبه های منفیش رو بذاریم کنار، جنبه های مثبتش رو تقویت کنیم و از اینها استفاده کنیم. من واقعا وقتی کتاب فارسیه دختر منشی خودم رو ورق میزنم واقعا آه میکشم و دلم میخواد برم تو اتاقم گریه کنم. نسل جدید داره با چی بزرگ میشه؟ با یک سری مسائل سیاسی در کتاب ادبیات فارسی. آخه کدوم کشوری با ادبیات خودش چنین ظلمی میکنه؟ یا این که فروغ فرخزاد و صادق هدایت رو شما بیای و سانسور کنی؟ مگر با سانسور کردن فروغ فرخزاد و صادق هدایت اینها از جامعه ایران حذف میشن؟ محبوب ترین شخصیت ادبی معاصر ایران صادق هدایت، دومیش شاملوه و سومیش فروغ فرخزاد. مگه میشه شاملو رو حذف کرد؟ مگه شاملو حذف شدنیه؟ حالا شما ربنای استاد شجریان رو در تلویزیون پخش نکنی؟ مگه مردم با موبایل خودشون زمان افطار ربنای استاد شجریان گوش نمی کنن؟ یک مقدار به نظر من ما باید در برابر مفاخرمون، در برابر طنز پردازانمون مهربان‌تر باشیم، قدر ادبیات غنی خودمون رو بدونیم. حسرت و زندگی در آمریکا و کانادا و گلستان و آلمان و سوئیس رو نداشته باشیم و بدونیم که کشور غنی و زیبایی داریم که بسیاری از زیبایی‌هاش از بسیاری از زیبایی‌های سوئیس زیباتره، کشور غنی داریم که بسیاری از زیبایی‌هاش از آمریکا غنی‌تره و با بازخوانی تاریخ گذشتمون و پیرایش رفتارهای نابجا و غلط اون و ساختن یک رفتارهای جدید، یک ایران آباد، رشدیافته و پیشرفته رو بسازیم. من سخنان خودم رو به پایان میرسونم و میگم که خور و خواب و طنز و شهوت درست رو جدی بگیرید و مراقب باشید که در هیچ کدوم از اونها به اعتیاد، وسواس و اجبار کشیده نشید.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشیدید. ممنون که پادکست طنزپردازی اومدید و من خیلی آموختم امروز.
سیپاره منم ترکه چلکم، سیپاره منم ترکه. دل یک یک دل کن یا سننه هم یا سننه هم وانگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
اگه صاحب خدمات یا کالایی هستید و میخواین اسپانسر پادکست طنزپردازی بشید پیام بدید تا صحبت کنیم. گفتگو آتشین بود ناموسن، دیگه قضاوت با خود. ممنون که به شکل محمد پسندی پادکست رو به آشنایان معرفی میکنید. یه سری از دوستان هم میرن توی سایت هامی باش و از پادکست حمایت میکنند که نمیدونید چقدر انرژی بخش این عمل شنی. حس برو جلو ما هستیم به آدم دست میده. لیست این اسامی طولانیست، عذرخواهی میکنم که گاهی نمیشه همه رو خوند. یه چند تا بامزه‌اش رو به نمایندگی میخونم. محمد گلندام، سکینه بیگم، اهل دلا میدونن اشاره به کجاست. طنز پردازی باز، دایی شهریار، چاپلین پاشو مسخره بازی در بیار بخندیم، شوخ و شنگ، ذرت ها در خطرند و محمد. آخه محمد نوشتن داره. آخه محمد اصلا جز مشخصات محسوب میشه. همه محمدن دیگه. سایت طنزپردازی.com هم آغاز به کار کرده. همه اپیزودها و مطالب تکمیلی اونجاست. طنزپردازی.com. بهنام عزیزی گرافیک، مهدی آقایی موسیقی پادکست و من محمد بودم. اواخر اردیبهشت ماه 1400 از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان فعلاً.